أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عقد فضولی از جهات گوناگون از اهمیت خاصی برخوردار است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه را وادار کرده است از ادله فراوانی کمک بگیرد. یکی این که جریان فضولی به صورت قاعده فقهیه مطرح است، نه مسئله فقهی، یعنی اختصاصی باب بیع ندارد. مسئله بیع فضولی مطرح نیست، مسئله عقد فضولی مطرح است در صلح و اجاره و مضاربه و مضاقات و امثال ذلک مطرح است، در باب نکاح مطرح است. پس به عنوان یک قاعده فقهی است، نه مسئله فقهی. این گستره بحث. نکته دوم که باعث اهتمام به این مطلب شد، خلاف قاعده بودن اوست. یک چیزی که در بسیاری از ابواب فقهی حضور و ظهور دارد، مخالف با قواعد اولیه هم هست، چون قاعده اولی این است که عاقد یا مالک باید باشد، صاحب حق باشد، یا صاحب عین و منفعت و انتفاع باشد، یا وکیل و نائب از طرف صاحب باشد، یا معزون باشد. اذن غیر از توکیل است که بارها ملاحظه فرمودید توکیل عقد است، ایجابی دارد، قبولی دارد و اون شخص حق مطالبه اجرت دارد، حالا یا اجرت المسمى یا اجرت المثل. اما اذن عبارت از این است این کار برای شما حلاله، شما کار میتونید بکنید، نخواستی هم نکنید. و این که گاهی مرحومای ناینی امثالشون تو بحث هاشون داشتن که وکالت جزء عقود اذنیه است، سید الاستاد امام رضوان الله علیه مرتب نقدی داشتن که شما اذن را شما از مسئله توکیل باید کاملا جدا کنید. مردشون هم خیلی فرق میکنند. اذنی که عقد نیست، اذنی که مستلزم اجرت نیست، به شما اجازه دادن تو خونه نماز بخونید، به شما اذن دادن که از این قضا استفاده کنید. میزبان به مهمان اذن میدهد که در این اتاق نماز بخوند، اینجا استراحت کند. این کار به توکیل ندارد. عاقد یا باید مالک باشد، یا باید وکیل مالک باشد، یا باید معزوم. همین که معزوم بود کافی است. خب اگر چنون چه اینا طبق قاعده است، اگر عاقد هیچ کدام از این خصوصیت را نداشت عقدی انجام داد، صحت این عقد برخلاف قاعده است. پس نکته اول اهمیت، دلیل اول اهمیت گستره بحث است که یه قاعده فقهی است نه مسئله فقهی. دوم این است که این امر گسترده که همه جا مطرح است برخلاف قاعده هم هست. سوم آن است که محل ابتلای عملی مردم از یک سو و محل ابتلای علمی فقها هست توی دیگر است. چیزی که محل ابتلای عملی جامعه باشد، محل ابتلای علمی فقها هست. بالاخره از اینا سوال میکنن، اینا باید پاسخ بدن. این امور سگانه و مانند اون باعث اهتمام بزرگان مخصوصا شیخ انصاری رضوان الله علیهم مسئله عقد فضولی شد. لذا مرحوم شیخ رضوان الله علیه بعد از طرح اصل مسئله به استدلال به قواعد عامه که این رو مطابق قاعده بکنن که عمومات میگیرن و ثابت کردن به نظر شریفشون که در صحت عقد، خواه اون عقد بی باشد، عقد البی باشد یا عقود دیگر، چهار امر کافی است، نه یکی از امور سگان لازم باشد. یعنی برای صحت عقد شخص عاقد یا باید مالک باشد، یا باید وکیل از طرف مالک باشد، یا باید معزون باشد، یا باید مجاز. اذن اون وضع قبل از عقد است، اجازه مال بعد از عقد است. اگر یه عقدی مجاز بود، یعنی در حین صدور عاقد نه مالک بود نه وکیل بود و نه معزوم، ولی بعد از تحقق عقد مجاز شد، اون مالک اجازه داد، میشه صحیح. چون اگه اجازه ندهد که این در کل باطل است. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن میگه طبق قواعد عامه، طبق ادله اطلاقات و اوماد، میشود عقد فضولی را مطابق با قاعده کرد. یعنی همونطوری که اون سه صورت قبلی صحیح هست، این صورت چهارم هم صحیح هست و همه اینها باعث استناد عقد به اون شخص هم. اوفو بالعقود معناش اوفو به عقود کم هست. در اسناد عقد به شخص همونطوری که مالک بودن، وکیل بودن، معزول بودن سهم تعیین کننده دارد، مجاز بودن هم به شرح زن. اگر کسی عقد را بدون اون عناوین سگانه اجرا کرده است، بعد مالک واقعی اجازه داد، این عقد به اون شخص استناد پیدا میکند، میشود عقود کم قهرن اوفو بالعقود شاملش میشود. این نظر مرحوم شیخ بود. بنابراین عقد فضولی با لحوق اجازه بعدی مطابق با قاعده خواهد بود، مشمول اطلاقات اومات میشود. اونها که این رو اشکال داشته، مثل مرحوم آقای ناینی، سیدن استاد رضوان الله اشکالات مرحوم آقای ناینی رو رد کرده بود و فرمایش مرحوم شیخ رو تقویت کرد. اون بزرگانی که نظیر مرحوم آقای ناینی رضوان الله به شاگردانشون رضوان الله هم که نمیپذیرفتن این مطابق با قاعده باشد، فقط با یکی از اون صورت‌های سگانه مطابق قاعده است و عقد به شخص استناد پیدا می‌کند، باید از ادله خاصه کمک بگیرند. مرحوم شیخ خود را بی‌نیاز می‌دید از استدلال به ادله خاصه، ولی برای تأیید خودش و تعلیل و اقناع نسبت به دیگران از ادله خاصه هم کمک گرفتند. این ادله خاصه تا کنون 5 طائفه بود که ما به طائفه پنجم رسیدیم، از جریان حدیث قروه بارقی گرفته تا صحیح محمد ابن قیس تا صحیح جمیل، کم کم به روایات باب زکات رسیدیم که آیا مال یتیم اگه مورد تجارت قرار بگیره از زکات دارد یا نه. مرحوم شیخ رضوان الله همانطوری که به روایات باب مضاربه استدلال کرده، فرمودن این یا دلیل است یا تأیید، یا تعلیل است یا تأیید، به روایات باب زکات مال یتیم هم تمسک کردن، فرمان یا تعلیل است یا تأیید. برای اینکه در این روایات اینچنین آمده است، با مال یتیم در مال یتیم زکات هست یا نه؟ فرمودن نه، مگر اینکه تجارت بشود. این یک. اگر تجارت شد، ربح مال یتیم است، یک. خسارت مال اون عامل است، دو. در چنین فضایی زکات تعلق میگیرد، سه. البته این زکات مال و تجاره زکات مستحبی است، برخلاف زکات اون اشیاء لحگانه، یعنی انعام ثلاثه و غلات اربعه و نقدین، در اونها گفتن زکات واجب است. در ماسوای اینا، در مال و تجاره، گفتن زکات مستحب است، اونتا خمس واجب است در برابر زکات. خب مرحوم شیخ فرمود روایات باب زکات مال یتیم، این یا دلیل مسئله است یا تأیید مسئله. اگر بیگانه با مال سبی تجارت کرده است، بعد به اجازه ولی متصف شد، اجازه ولی ملحق شد، این میشه داخل در باب فضولی و مقام ماست. و اگر مطلق باشد، اجازه بعدی را به همراه نداشته باشد، یک انسی، تأنیسی برای ماست، به اصطلاح ایجاد انس، نه تعلیل. به علت مسئله اینکه میگن تعلیلن او تأنیسن، ناظر به همین است. اگر دلیل مسئله باشد که تعلیل است، اگر دلیل نباشد یا لضعف سند یا لضعف دلالت، یه اشعاری داشته باشد که باعث انس باشد، میگن تأنیسن ذکر شده است. این همان است که مرحوم شیخ رضوان الله داد که به ما یستأنسو بهی للبحث، این است. خب روز قبل، یعنی قبل از این تعطیلی، بخش از این روایات خونده شد. ملاحظه فرمودید این روایات قصور داشت، نمیتوانست ثابت کند که عقد فضولی با اجازه بعدی درست میشود. حالا مال مال یتیم است، به نحو مضاربه است، اینا هیچ دخیل نیست. اگر مالی مورد عقد قرار بگیرد، لأی مالک امکان و لأی عقد و ای عقد امکان، چون عقد فضولی مسئله فقهی نیست، یه قاعده فقهی است، اختصاصی با بی ندارد. ما هم که الان بحثمون در باب بی نیست، در باب عقد بی فضولی نیست، در باب عقد فضولی است. عقد فضولی اگر حکمش روشن شد ثبوتن یا سلبن، مسئله بی فضولی هم روشن می شود. حالا مال هر کی میخواد باشد، سوی یا غیر سوی، هر عقدی میخواد باشد، عقد بی یا غیر بی، لذا گاهی به مزاربه با مال سبی هم استشهاد میکنن از این قبیل. میفرمان به این که این اگر با اجازه بعدی یه بیگانه مال سبی را گرفته، سرمایه قرار داده، با او تجارت کرده، که میشه عقد فضولی با اجازه بعدی تأیید شده است، که این داخل در مسئله فضولی است و دلیل بر مسئله فضولی است، با الغای خصوصیت که سبی یا غیر سبی ندارد، مضاربه و غیر مضاربه ندارد، حکم عقد فضولی معلوم شد که با اجازه بعدی حل خواهد شد. و اگر مطلق باشد، اجازه بعدی را به همراه نداشته باشد، این یستأنس بهی للمسأله است. چرا؟ برای اینکه وقتی اجازه بعدی را به همراه نداشت، معلوم می شود که اذن سابق کافی نیست. حالا فضولی هم نباشد، هر مقدار که اذن سابق لازم نباشد، انس مسئله است. ما که در باب فضولی نمیخوام بگیم که بدون اجازه لاحق حل می شود، ولی اگر یه روایتی دلالت داشت بر اینکه مطلقا صحیح بود، البته این اصلاح ها باید تغییر بشود به اجازه بعدی، ولی روایت از اجازه بعدی سخنی به میان نیاورده. اگر روایتی از اجازه بعدی سخن به میان نیاورد، این انیس مسئله است، نه دلیل مسئله. چرا انیس مسئله است؟ برای اینکه این روایت ظاهرش این است که اذن سابق لازم نیست، گرچه از اجازه لاحق هم سخنی به میون نیاورده و باید تقیید بشود به اجازه لاحق، به اصلاحش نمیشه عمل کرد، ولی اونسی برای مسئله است که معلوم میشود در عقد اذن سابق لازم نیست. این خلاصه نظر مرحوم شیخ. بعدی استدراک میکنن، میفرمان به این که اگر چنونچه در این روایاتی که فرمود کافی است، خود این اجازه شارع مقدس باشد، دیگه اطلاق ندارد. یک، و از یک سو میتواند ملحق به باب فضولی بشود. دو، بعد یه تأملی دارم. تأمل این استدراکشون جای تأمل دارد. چرا؟ برای اینکه بحث در باب فضولی سخن از اجازه مالکی است، نه اجازه شارع. این حق الناس است، از صنف حق الله نیست که شارع اجازه بدهد. اونجا که شارع اجازه میدهد، مثل اینکه فرمود اگر شما نتوانستید وضو بگیرید وضو جبیری کار کامل بگیرید وضو جبیری بگیرید یا اگر نتوانستید وضو بگیرید فتیمم سیدن طیبا، این اجازه هایی که شارع مقدس میده در احکام اولی در احکام ثانوی، اجازه ای که شارع مقدس میده. نتوانستید ایستاد نماز بخونید، نشسته نتوانید نشسته بخونید، مستجه مستنبت، اینا اجازات شرعی است. اما تو مسائل حقوقی اجازه مالکی معتبر است و ما هم مسئله حقوقی داریم نه مسئله فقهی، گرچه حقوق جزء فقه است. اما الان آمدیم تفکیک کردیم، گفتیم اونجا که سبقه حکمی محض داره میشه فقهی، اینجا که سبقه حقوقی داره دیگه فقهی نیست. نه اینکه مشمول قواعد کلی فقه نیست یا داخل در اصل فقه نیست. این که آمدیم با بندی کردیم تقسیم کردیم، گفتیم این بخشا که به حکم الهی وابسته است حق الله است و فقهی است، این بخشی که به مردم وابسته است و حق الناس است حقوقی است. البته صدر و ساقه حقوقی را باید فقه تأمین کند، کجا حق مردم است کجا حق مردم نیست. یک، اونجا که حق مردم است کجا اجازه کافی است کجا اجازه کافی نیست. دو، فقه سایه افکن بر حقوق هم هست. اما حالا آمدیم ما مسئله حق الله را از حق الناس تفکیک کردیم، گفتیم این اجازه مالکی است. اگر اون باشد که اجازه حکمی است نه اجازه حقی، از سنخ از عقد فضولی بیرون می رود. این یک. می شود امر کلی اختصاص مسئله یتیم و مضاربه و باب عقد و امثال ذلک ندارد، در جمعی موارد شرع مقدس هم حکم می کند. پس این که ما بگوییم با اجازه بعد، این که خود روایات وارد شده است این صحیح است، این به منزل اجازه لاحق است، این جای تأمل. خب به هر تقدیر جای این استدراک نیست، میمونه دو تا حرف که این تجارت هایی که وارد شده است در این باب دوم زکات که با مال سبی تجارت شده است، یا قبلا اذن نبود و بعدا اذن داده شد که کاملا وارد مسئله باب فضولی است، یا اصلا سخن از اجازه ولی نیست. البته به روایات بعدی با تغییر بشود و دلیل مسئله نخواهد بود، لیکن یه انسی برای مسئله است، انیس مسئله است، نه دلیل مسئله. برای اینکه وقتی ثابت میکند اذن سابق لازم، همین مقدار ثابت میکند اذن سابق لازم نیست، ما هم در فضول همه رو میخواییم، البته به عنوان انیس مسئله. نقدی که مرحوم های نائین رضوان الله دارن، شاگردان هم پذیرفتن، سیدان الاستاد رضوان الله اینجا هم موافق با مرحوم های نائین نیست، خودشون هم نقد دارن، این است که شما این روایات رو که بررسی میکنید، حالا یا دو طایفه است طبق تحلیلی که مرحوم های نائینی کردن، یا ارزیابی های دیگری که سیدان الاستاد امام رضوان الله دارن، فهم شما صدر و ساقه روایات باب تجارت با مال یتیم رو که ارزیابی کنید، میبینید نه دلیل مسئله است نه مورد انس مسئله. اینی که مرحوم شیخ فرمود به ما یستدل به او یستعنس له، اول فرمود به ما یستعنس به روایات باب تجارت باب زکات مال یتیم است، بعد در تحلیل این روایات فرمود که اگر از سنخ اجازه لاحق باشد که دلیل مسئله است و اگر از سنخ اجازه لاحق نباشد اون سه مسئله است، در همین جهت ایجاد اونس بکند که اذن سابق لازم نیست. ایشون فهمو شما این روایت رو مرور بخونید، اینا دو طایفه است، یه طایفه اینه که خود ولی این کار را انجام میده، یه طایفه این است که غیر ولی یا مطلق، نه که غیر ولی. اینجا یه استدراکی است که مرحوم آسفن کاظم رضوان الله یک نقدی دارد بر مرحوم شیخ. مرحوم شیخ فرمود به این که این تجارت تاجر یا ولیست یا غیر ولی، که این که از بعضی از نصوص برمی آید، اگر ولی بود که حکمش این است، غیر ولی بود حکمش این است. مرحوم آسفن کاظم فرمود که اصلا در بین روایات هیچ روایتی پیدا نمی شود که غیر ولی آمد این کار کرده، هیچ روایتی پیدا نمی شود که دلالت بکنه، بلکه سوال در سوال یا در جواب این باشد که غیر ولی آمده مال یتیم را با مورد تجارت قرار داده. این چیزی نده. نقدی که بر مرحوم اسمم کاظم رضوان الله علیه شده است این است که درست است ما روایتمون دو طایفه نیست، یک طایفه راجب تجارت ولی، یک طایفه راجب تجارت غیر ولی. اما اون طایفه‌ای که راجب ولی نیست مطلق است. وقتی مطلق بود غیر ولی را هم میگیرد. قهرن اون طایفه اولا مخصوص ولی است، طایفه ثانیه که مطلق است ولی و غیر ولی را میگیرد. اون بخشی که مشمول به عنوان ولی است که داخل در طایفه اولا است، یعنی حکم طایفه اولا را میتواند پیدا کند، اون طایفه دیگه میمونه غیر ولی. پس اینی که مرحوم شیخ فرمود ولی و غیر ولی، نظر ایشون نیست که روایات ما دو طایفه است، یک طایفه مربوط به ولی، یک طایفه مربوط به غیر ولی. تا شما یعنی مرحوم اسمم کاظم رضوان الله علیه بفرمایید به اینکه ما روایتی که در عنوان غیر ولی وارد شده باشد نداریم، بلکه فرمایش شیخ این است که روایات دو طایفه است، یک طایفه مربوط به تجارت ولی است، یک طایفه مطلق است. اون طایفه که مطلق است ولی و غیر ولی را شامل می‌شود. اون بخشی که به عنوان ولی است اون را با طایفه اولا باید هماهنگ کرد، تقیید کرد، تخصیص داد، هر چه کاری کرد هماهنگ کرد، میمونه غیر ولی. غیر ولی حکم خاصش در طایفه دوم بیان شده. اینه منظور مرحوم شیخ، نه اینکه ما یه طایفه روایت داریم مخصوص ولی، یه طایفه روایت داریم مخصوص غیر ولی. بر تقدیر یه اشکال مشترکی است که مرحوم نایندی دارن، شاگردانشون در مثل خوی رضوان الله علیه مجمعین، مرحوم امام رضوان الله علیه هم دارن، که روایات این مسئله نه تنها دلیل نیست بلکه اون سم نیست. ما بخش از این روایات رو در چهارشنبه خوندیم، بار دیگر یه مروری هم نسبت به این روایات بکنیم، ببینیم هیچ راه حلی پیدا نمی شود که مرحوم شیخ رضوان الله علیه رو بفهمیدن به ما یستعنسو به، یا یه راه حلی دارد. این روایات در باب دوی از ابواب من تجب علیه زکات وارد شده است، وسائل جلد 9 صفحه 87 باب 2 از ابواب من تجب علیه زکات. این روایات رو میخونیم، بعضی اصلا مربوط نیست، چون مساقش این است که آیا در مال یتیم زکات هست یا نه. میفهمون اگه تجارت نشه نه، اگه تجارت بشه آره، البته زکات استحبابی. و این سخن از زکات مال است، نه اینکه تعلق زکات استحبابی مال یتیم است، نه اینکه حالا کسی تجارت کرده رو عقد فضولی یا غیر فضولی. روایت اول این باب، چون بسیار از اینها هم معتبر هست و هم بخش از اینها مورد احتیاج نیست، لذا سند را نمیخونیم. روایت اول که محمد مسلم از وجود مبارک امام صادق سلام الله نقل کرده است که هل علی مال الیتیم زکاتون؟ قال لا الا ان تتجر به او تعمل به، مگر اینکه یا خود تجارت بکنی یا مضاربه عامل بگیری یا دیگری تجارت از طرف ولی اقدام بکند سرمایه رو به شما بدهد شما عمل بکنی. این روایت اول که ناظر مسئله عقد فضولی نیست. روایت دوم که سعید سمان دارد، ان سعید بن سمان، که این تو کتاب های فقهی مورد استشهاد است، قال سمعت ابا عبدالله السلام یقول لیس فی مال الیتیم زکات الا ان یتجر به، مگر با این مال تجارت بشود. فین تجر به، اگر با مال یتیم تجارت شد، فربه للیتیم و این وضع فعل الذی یتجر به، اگر با مال یتیم تجارت شده است، سودی حاصل شد، مال یتیم است، ضرری حاصل شد به عهده کسی است که با این مال داره تجارت میکنه. خب این را گفتن به این که بی ارتباط یا بی انس با وسیله مضاربه نیست. این که فرمودن چون خود یتیم که تجارت نمیکنه، یک، و با مال یتیم کسی بخواهد تجارت بکند قهرم میشه فضولی. این تجارت حت لا تنعقد الا فضولیتا، برای که خود یه وقت است که کسی میگوید که من مال دارم، در مالم زکات تعالی میگرد، حضرت میفهمد من اگر تجارت کردی آری، نکردی نه، این کار به فضولی ندارد که خود شخص تجارت میکند. اما اگه گفتند آیا مال یتیم زکات دارد یا نه، فهمیدن در صورتی که تجارت بشه آری، نشه نه، کی تجارت بکنه؟ اگر ولیش تجارت کرد که خب دیگه فضولی نیست. اگر غیر ولی تجارت کرد باید به اذن ولی باشد. اینی که این بزرگان میگن به این که درست است خود یتیم تجارت نمی کند، اما اگر منظور ولی است که خب ولی داره تجارت میکنه، این دیگه فضولی نیست. اگر غیر ولی است که ملحوظ به اجازه نیست، مثلا اجازه نداره توش که اگر بعد اجازه دادن کذا و کذا، اونم در صورتی که تجارت بکنن اگر مضاربه باشد که خب اگر ولی باشد که سود مشترک هست و ضرر هم مشترک، اگر ولی برای خود بخواهد تجارت کند با مال یتیم که خب چرا سود مال یتیم باشد؟ به هر تقدیر استفاده با به فضولی از این حدیث آسان نیست و این حدیث بهترین حدیثی است که در مسئله عقد فضولی به عنوان استیناس مطرح است. روایت سوم این باب که ابلعت عطارد حنات میگوید من به امام صادق سلام الله علیه کردم مال الیتیم یکون اندی فاتجرو به، مال یتیم پیش من است، من به اشتجابان تجارت میکنم. قال اذا حرکته فعلیک زکاته، اگر این رو گردوندی بالاخره تو مسائل تجاری، نه حرکته یعنی جا به جا کردی، از انباری به انباری بردی یا از مغازه به انبار بردی یا از انبار به مغازه بردی، این تحریک تکوینی و طبیعی معیاری است، تحریک تجاری معیار است که جواب سوال سائل باشد. فعلیک زکاتو، قال قلت فانی احرک ثمانیت اشهر و ادعه اربعت اشهر، قال علیک زکاتو، عرض کرد من 8 ماه با تجارت میکنم، 4 ماه هم نه، مثل همون قشلاق و ییلاق که اگر در قشلاق باشد تجارت 8 ماه هست، وقتی تابستان میشه و مسافرت میکنن دیگه تعطیل 4 ماه هست. عرض کردم فعنی احرک و ثمانیت اشهرین و ادعه اربعت اشهر، 8 ماه با او کار میکنم، 4 ماه با او کار نمیکنم، رها میکنم. قال علیک زکاتو، خب حالا زکات رو از کیسه خودت باید بدی در حالی که مال مال سبی است. این علیک زکاتو جمعاً به این حقاً این است که مأمور تعدی توی، چون حکم تکلیفی متوجه بالغ است، مشمول زکات مال سعیبیه است، این مال زکوی است، مورد تعلق زکات است، باید تطهیر بشود. این مسائل وضعی و حقوقی است. دو، او مسئله فقهی که تکلیف است متوجه کیست؟ متوجه بالغ است. تو باید زکات مال یتیم را بپردازی، نه اینکه از کیسه خودت. این مال زکوی که یتیم دارد مأمور تعدیه توی، مثل مالی که متعلق خمس است، مال سبی است، خمس تعلق میگیرد اما مأمور تعدیه ولی اوست. اگر ولی نداشت خود سبی وقتی بالغ شد با تعدیه کند. روایت چهارم این باب از محمد ابن الفضیل از قال سألت ابا الحسن الرضا علیه السلام عن سبیة صغار لهم مال بید ابیهم او اخیهم هل یجب على مالهم زکات؟ فقال علیه السلام لا یجب فی مالهم زکات حتی یعمل به فاذا عمل به وجبت الزکات فاما اذا کان موقوفا فلا زکات علی. این دارد که یه کورسالانی هستن که مالی دارن، یک مال یا به دست پدرشون است، چون در جهت اینکه خود این شخص مهجور است فرقی بین یتیم و غیر یتیم نیست، عمده صغیر بودن است. رفع القلم و عن السبیه حتی یحتره، خواه اون سبی یتیم باشد خواه غیر یتیم، چون یوت و غیر یوت در اینکه معامل نافذ نیست که فرقی ندارد. اگر گفتن بلوغ شرط است، برای هر دو گروه شرط است، چه پدر داشته باشد چه نداشته باشد. منتها اگر پدر داشته باشد ولی دارد، نداشته باشد یا جدم نداشته باشد، حاکم شهر ولی اوست یا وصی پدر ولی اوست. از این جهت فرقی بین یتیم و غیر یتیم نیست. از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه سوال کردن خردسالانی هستند که مال دارن، آیا مال اینا دست پدرشون است یا دست برادر بزرگشون؟ یه روایت نورانی از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه است که الاخ الاکبر به منزلت الاب. این حکم فقهی را به همراه ندارد، اما این حکم تربیتی اخلاقی خانوادگی را به همراه دارد. این تنزیل در اون آثار ولایت نیست که الاخ الاکبر به منزلت الاب که این بشه ولی شرعی، اما حکم مسئولیت تربیتی و جهاد اخلاقی رو به همراه دارد که این باید او احترام بکند، او باید این رو باید تفقد قرار بدهد و ماننده که حالا یکی از اولیای شرعی برادر بزرگتر باشد. این طور نیست. بله؟ ولی عرفی باید که به امضای شارع باشد دیگر. اگر چون ما عنوان ولایت نداریم که بگیم عرف که رو ولی میدوند، که اگر یه حکمی رفته باشد روی عنوانی و محدوده شرعش مشخص نشده باشد، حقیقت شرعی نداشته باشد، حقیقت متشرعی نداشته باشد، باید میگن عرف چیست؟ عرف گاهی مادر را بعد از یتیم شدن این فرزندها و گاهی برادر بزرگ را ممکنه ولی بدونه، گاهی عمور هم ممکنه ولی بدونه. اما یه همچه حکمی که نیامده که ما بگیم مراجعه بکنیم به عرف بگیم عرف چیه، بلکه خود شارع مقدس برای سبیان اولیای مشخص کرده است، برای سبی به ما انه و سبی، چه یتیم باشد چه غیر یتیم، و اگر ولی نداشت حاکم شهر را ولی بنوان ولی من را ولی ره مشخص کرده است. اینجا که از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه سوال کردن سبیت صغار که لهم مالون، این مالم در دست پدر یا برادر اوناست، آیا این مال متعلق زکات است یا نه؟ فرمود نه، در مال اینها زکات نیست مگر اینکه مورد عمل قرار بگیرد، مورد تجارت قرار بگیرد، حتی یه عمله به فاذا عمل بهی به وسیله مال تجارت شد، کسبی شد، اونگاه وجبت زکات. این وجبت یعنی ثبتت. البته شد بعضی آقایون همین وجوب را بر وجوب فقهی حل میکنند، اما در قبال روایات معتبری که حصر کرده است وجوب زکات را در نه چیز، این وجوب در مال تجاره معنی ثبوت خواهد بود، مستحب مؤکد می شود مانند اون، برای اینکه این در قبال اون حصر اونقدر قدرت ندارد که ثابت بکند که وجوب فقهی دارد. اون روایات حاصر است، یعنی در غیر اون امور نهگانه زکات واجب نیست، مگر اینکه اینا بر شدت درجات مطلوبیت حل بشود. فود فاذا عمل بهی وجبت الزکات فاما اذا کان موقوفا فلا زکات علی. یعنی اگه مال راکت باشد، گذاشته باشه تو بانک یا جای دیگه گذاشته باشه، این دیگه زکات ندارد، یعنی مستحب نیست. خب اما اینجا آیا اون برادر عقد کرده نکرده، به اذن ولی بوده یا نبوده، اینا که هیچ مطرح نیست که تا بشه مأمور فضولی کرد. روایت پنجم این باب که سماعت مهران از وجود مبارک امام صادق سلام الله نقل کرده است که قلت رب الرجل یکول عنده مال الیتیم فیتجر به، مال یتیم پیش کسی است با او تجارت میکنن، ایزمنه، آیا اگر خسارت دید ضامن است؟ قال نه. قلت فعلیه زکاتون، خب البته اگر خسارت دید ضامن هست، اما زکات هم او باید بده؟ قال لا، زکات که به مال تعلق میگرد نه به اون تاجر، تاجری که مالک مال نیست با مال سبی دارد تجارت میکند. لامری لا اجمع علیه خصلتین از زمان و زکات، هرگز ما دو تا امر را بر او جمع نمی کنیم، یکی هم بگیم ضامن است اگه خسارت دید ضامن است، هم زکات باید بپردازد. اگر زکات باید بپردازد معلومش مال مال اوست، اگر خسارت باید بپردازد معلومش مال مال او نیست. آخه چگونه ما بین خسارت و زکات جمع بکنیم؟ اول سوال کردی آیا خسارتی شد به عهده اوست؟ گفتیم بله به عهده اوست. بعد سوال کردی زکات بده یا نه؟ خب زکات مال مال است، این که مالک مال نیست. اگه مالک مال بود که خسارت به عهده او نبود، ضامن نبود، که مال ضامن مال خودش که نیست. خب اینا اصلا ناظر به عقد فضولی نیست، عقدی واقع شده فضولی بود یا نه، مسبوق به اذن بود یا نه، اصلا ناظر به اون نیست. اشکال سیدن استاد مرحوم آقای نائینی و بزرگان دیگر این است که این چه استیناسی شما نسبت به عقد فضولی دارید؟ اصلا متحرز اون حیث نیست. این روایت این باب. روایت ششم این باب این است که ابی الربیع میگوید سئل ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل یکون فی یدیه مالون لأخ له یتیم و هو وصیه، پدرش مرد، این برادر بزرگتر از اون کوچک است و اون کوچک مالی دارد و این برادر هم وصی اوست، این سبی مال دارد یک، یتیم هست دو، مال در اختیار اون برادر دیگر است که وصی سه، ایس له له ان یعمل به، این وصی است معذور دیگه. قال نعم کما یعملو به مال غیرهی، همونطوری که با مال دیگری میتواند مضاربه کند با مال این یتیم هم میتواند مضاربه کند. و ربهو بینهما، وقتی مضارب شد سرمایه از این یتیم بود و کار از این برادر بود، خب روی ره مشترک است بینشون. قال قلت فعلیه زمانم، اگر خسارت دید این ضامن است؟ قال لا، چه زمانی دارد؟ برای اینکه مضاربه باشد برابر عقد مضاربه زمانی در کار نیست. اومد با اون نصوص دیگری که تضمین میکند فرمود این شخص ضامن است، با جمع بشود که کجا ضامن است، لابد اونجا بی اذن بود ضامن است، اینجا با اذن چون خودش بسیست ضامن نیست. اون روایات تضمین کرده که شما ضامنید، این روایت ششم میگه که شما ضامن نیستید. خب این معذون دیگه، این وصیست دیگر، اون معلومش وصی نبودن، با ضامن معذون نبودن. فهل علیه زمانون؟ قال لا، اذا کان ناظرا له، اگر خوب دقت بکنه یه وقت تفریط بکنه، خب بله ضامن است، اما مادامی که تفریط نکند ید وصی ید امانی است، یک امین زامن نیست و ما علی المحسنین من سبیل، ید امانی ید زمان نیست، مگر اینکه از دور نظارت بکنه و عهده‌داری مسائل نباشه، لا اما از نزدیک کنترل بکنه و رعایت بکنه، تفریط نکنه، بالاخره زامن نیست. فهل علیه زمان قال علیه السلام لا اذا کان ناظرند. روایت هفتم این باب ان منصور سیغل قال قلت سألت ابا عبدقال سألت ابا عبدالله السلام ان مال الیتیم یعمل به قال فقال اذا کان اندک مالون و زمنتهو فلکر رب و انت زامنون للمال و این کان لا مال لک و عملت بهی فربهو للغلام و انت زامنون للمال. منصور سیغل از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال میکند که با مال یتیم میشه مضاربه کرد تجارت کرد یا نه؟ فرمود به این که اذا کان اندک مالو، یه وقت است که تو وضع مالیت خوبه، به اصطلاح ملی هستی، متمکنی، در معرض خطر نیست که اگر مال سوی رفت چیزی جا رو پر نکند. نه، ملی هستی، متمکن هستی، اگر مال سوی رو برای تجارت قرار دادی از بین رفت می توانی بپردازی. در چنین فضایی که متمکن باشی، یعنی مال سوی اگر هم از بین رفت جبران می شود، بله می توانی تجارت کنی. فلکر رب و انت ضامن للمال. این فلکر رب با روایات دیگر مخالف نیست. چرا؟ برای که اونجایی که داره که عرب حول الیتیم، در صورتی است که برای او کار بکنی یا فضولی کار بکنی. اینجا که دارد عرب حولک، مال جایی است که دارد قرض میگیری. خب ولی میتواند مال سبی را چون به مصلحت اوست قرض بگیرد، به دیگری میتواند قرض بدهد، به خودش میتواند قرض بدهد، در صورتی که ملی متمکن، ملائه یعنی تمکن. اینکه تو کتاب های فقهی دارد اذا کان ولی و ملی، یعنی اگه متمکن باشد. اگر متمکن باشد بالاخره مال اگر طلب شد این میتواند بپردازد. خب دارد قرض میگیرد، وقتی قرض گرفته فربو لهو دیگه، قرض گرفته با این مال تجارت کرده، خب درآمد مال اوست دیگه، این مرافات ندارد با اون روایاتی که دارد وربو للیتیم. اونجایی که برای یتیم تجارت میکند، خب وربو للیتیم. اونجایی که فضولی بود رو اون مبنایی که دیگران داشتن، بازم فربو للیتیم. چرا؟ چون وقتی فضولی بود مزاربه را که امضا نکرده، بی را امضا کرده، بی سوداور مال صاحب کالاست دیگر، خب فربو للیتیم. اگر فضولی با مال کسی تجارت کرده و بهره برده، خب همه این بهره مال مالش است. اگر چنون که این شخص عملش به اذن او بود، خب عمل مسلمان محترم است، یا اجرت المسما یا اجرت المس می طلبد. نبود که هیچ سهمی ندارد، که مالی بهره ندارد، اما اینجا قرض گرفته. فرمود فربهو لک و انت ضامن المال و این کان لا مال لکه و در معرض خطر بود و عملت بهی فربهو للغلام. تو حق این کار نداری، حق اقتراض نداری، هر درآمدی که شد مال یتیم است، به تو هم ضامنی. تا اینجا روایت هفتم بود که خونده شد. دو سه تا روایت هم، یک روایت هم مونده است، این روایت هم انشاءالله فردا بخونیم، بعد معلوم بشه که اشکالات این بزرگوارا وارد است یا وارد نیست. الحمدلله رب العالمین.